رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. حمید روشن هستم و برنامه امروز جمعه 27 مهر سال 97 برابر با 19 اکتبر 2018 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با پروین اسفندیاری پیرامون تجمع بازنشستگان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با رسول بوداغی از فعالان صنفی معلمان را می شنوید و پایان بخش برنامه ما بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون تحسن دو روزه معلمان است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بله.
الو، سلام و درود به شما خانم اسفندیاری بزرگوار، شبتون بخیر، خستم نباشید.
سپاسگزارم جناب.
امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم،
من در واقع بار دیگه مزاحم شدم. خواستم اگر امکان و مقدور هست در واقع از تجمع شورانگیز و با شکوه امروز بازنشستگان عزیز از شما بزرگوار بپرسم که چگونه بود.
خواهش میکنم. با توجه به تجمع قبلی که ما جلوی سازمان برنامه وجود داشتیم و گفتیم که در آخر پایان تجمع گفتیم که اگر تا یک ماه دیگه ما جواب نگیریم باز برمیگردیم، ما تا دستیافتن به مطالبات صنفیمون همچنان راهمون رو ادامه دادیم و خواهیم داد. با توجه به فراخوانی هم که ما داشتیم که تجمع گذشته در مراکز استان ها ما داشتیم تجمع، ولی این دفعه ما گفتیم که شهرستان ها زحمت میکشن تهران بیان و حضور پرشوری داشته باشیم و با حد اکثری جلوی سازمان برنامه بودجه ما تجمع داشته باشیم، که واقعا باید از فریزاد گفت به همکاران شهرستان ها و استان های دیگه که از ساعت 7:30 مقابل سازمان برنامه بودجه حضور داشتن، از تبریز، کرمانشاه، میانه، قزوین، گیلان، مشهد، اصفهان و شهرهای دیگه که حالا همکاران کازرون و شیراز و شهرهای دیگه که واقعا دست مریضات گفت که هزینه سفر رو که با توجه به راه‌هایی که جاده های غیر متعارفی که در واقعا کشور وجود داره اینا به جان می‌خرن و حضور دارن در تجمع. در ساعت 10 تجمع شروع شد که همچنان همکاران به جمعیت اضافه شدن. واقعا باید درود فرستاد بر گام های استوار این همکاران که با وجود سن بالا و با توجه به مریضیایی که در این سن انسان دچارش میشه، ولی همکاران حضور داشتن، همکارایی بودن که با عصا اومده بودن، همکارایی بودن که واقعا حال روحی خوبی نداشتن، حالا از نظر فیزیکی از نظر روحی، ولی پرشور و بهتر از دفعات قبل حضور داشتم و واقعا جای تشکر و قدردانیه. تجمع باز دنبال همون مطالبات قبلی که همون عدم اجرای قانون بود که هنوز مسئولین جواب شفافی به ما ندادن و ما باید تا چقدر صبر کنیم تا مشکلات معیشتیمون حل بشه؟ واقعا آیا تو این سن میتونیم این همه تحمل سختی رو کنیم با توجه به هزینه بالای زندگی که همچنان هر روز تورم افزوده میشه ولی حقوق ما همچنان ثابت و به قول معروف قطر چکانی اینا میخوان اضافه کنن؟ خط فقر الان 6 میلیونه ولی هنوز حقوقای اکثر همکارای ما 2 تومن یا زیر 2 تومن هستن. واقعا زندگی نمیشه کرد. همه دلمندن، همه ناراحتن از این وضع و متاسفانه دولت، مجلس، وزارت بی سر و سامان رفاه، مدیریت صندوق بازنشستگی، همه و همه تا حالا هیچ کدوم نه راهکاری ارائه دادن نه پیشنهادی برای ترمیم حقوق بازنشستگان و کلا خودشونو به بیخیالی زدن. متاسفانه نمیدونیم واقعا دیگه غیر از تجمع ما چه کار باید دست به دامن کی بشیم که بگیم بابا این حق بازنشستگان که 11 ساله مقفول مانده باید از کی طلب کنیم؟ اگه سوالی داریم.
واقعا باید درود فرستاد بر همت عالی شما بزرگواران. امیدوارم گام هایتان استوار باشد و هرچه زودتر به نتیجه دلخواه برسید. این مطالبه گری شما در کف میدان در دوره‌ای که در واقع دوره آرامش باید باشه و واقعیت همین هست که در واقع معیشت، منزلت و سلامت حق مسلم همه آحاد شهروندان ایران هست، خصوصا شما بزرگواران، ولی به ناچار از دولت سر این حضرات مسئولین بی مسئول ناچاری در کف خیابان احقاق حق کنید. واقعا درود دارد و دست مریضات باید گفت. حال پیش از اینکه سوال دیگه مطرح بکنم، خانم اسفندیاری گرامی، بازنشستگان کدوم بخش ها حضور داشتند؟
بله، چون ما اعلام کردیم بازنشستگان کشوری باید باشن، خب بازنشستگان وزارت بهداشت بودن، جهاد کشاورزی بود، بانک ها، بانک سپه بود که بازنشستگانشون این مشکل رو داشتن، تعدادی از کارگران تامین اجتماعی هم حضور داشتن، یه تعداد از لشکریان هم باز حضور داشتن و که تعدادشون اندک بود چون ما اعلام کرده بودیم کشوری، ولی خب اومدن حمایت کردن. اکثر بازنشستگانی که عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای اون اجرا نشده بود همه اومده بودن.
درود بر همه اونها و درود بر همت عالی شما عزیزان. خب خانم اسفندیاری، هم از شعارها و هم از باندرولها هم بفرمایید. البته به یمن شبکه های مجازی برخی ها انتشار یافتن، یعنی دیگه بله. دیوار سانسور شکسته شده.
بله واقعا خب به همه شعارها شعارهای قبلی بود که خط فقر 6 میلیون منزلت میشد حق مسلم ماست، دولت اعتدالی، این همه بیخیالی، سفره ما شد خالی. و یه شعاری خیلی، و این نکته را من بگم که در اون اینکه خب یه مدت ما همکار شعار دادن و چند تا از همکاران از وزارت خود دیگه که اومده بودن کشوری ها سخنرانی کردن، مسیر بین سازمان برنامه بودجه تا
بله
مجلس رو به صورت راهپیمایی ادامه دادن و سیل جمعیت واقعا نشون دهنده عظمت این بازنشستگان عزیز بود که با سن بالا ولی حضور با شکوه و بسیار این صحنه جالب بود که ماشین هم ایستادن و همکارای ما رد شدن و ماشین هم به حمایت از همکارای ما بوقهای ممتد می زدن که مثلا ما هم حالا با توجه به بوقهایی که می زدن حمایت می کردن این حضور راهپیمایی رو با همکاران رو. در حین این که داشتن می رفتن خب مردم می دیدن دیگه، حالا رهگذران و مسافرین و اونا که تو اتوبوسای واحد بودن و تاکسیران ها، خب اونجا محل بیشتر تردده، شعار جالبی که دادن درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید.
درود.
واقعا آره واقعا این خیلی جالب بود. برای دو رفتیم یه مقدار جلوی مجلس، همکارا دوباره شعار دادن و مجددا برگشتیم مقابل سازمان برنامه بودجه و قطعنامه توسط همکارمون خونده شد.
درود بر شما. فرازهایی از این قطعنامه هم اگر مقدور و ممکن هست بفرمایید که چه بود؟
بله، قطعنامه من ببینم شد اینقدر نت ضعیفه اینجا باز نمیشه جناب روشن.
همین مقدار هم باز اجازه میدهند که باز بشه واقعا؟
باور که اینقدر اینجا نت ضعیفه، یعنی از تقریبا 20 مهر ماه تا امروز واقعا ما از بعد از ظهر تا شب پاسی از شب مشکل نت داریم.
آیا این به خاطر در واقع این فراخوان ها و تجمع های
بله همین تحسن معلم ها که دو روز بود 22 23 خب از قبل فراخوان شروع شد در فضای مجازی و من فکر میکنم شد به یک دلیلش همینه، یک دلیلش هم حالا با توجه به این نت ضعیفی که حالا در کشور ما وجود داره جوابگوی بله
یعنی
شد اگه میشه. بله
خواهش میکنم بفرمایید.
من بخونم قسمم خیلی طولانی اگه همش نمیتونم من بخونم.
فرازهای اون بندهایشو بفرمایید.
یه سری خب به ابتدای مقدمه بود که من از کجا شروع کنم بخوندنش. بنده یکش گفته دولت دهم تا پایان دوره خود قانون را به صورت ابتر و ناقص اجرا نمود و دوره آزمایشی آن بدون اجرای مواد 126 و 128 به پایان رسید و احکام الزام آور آن را در فصول 10 و 13 و 15 کاملا آشکارا نقض کردیده، به طوری که ماده 150 قانون برنامه 4 توسعه که با وجود احکام مواد 125 و 64، ماده 64 برای ما خیلی مهمه آقای روشن، یعنی ما تمام سعیمون اینه که ماده 64 رو به طور کامل اجرا کنن. اگر ماده 64 اجرا بشه تمام موادی که الان من مواردی که گفتم این در دل ماده 64 هستش که متاسفانه چون بار مالی زیادی داره و کمتر به جیب خودشون ممکنه بره این اجرا نمی کنن ماده 64 رو و واقعا ما هم به هیچ عنوان این افزایش قطر چکانی رو ما قبول نداریم. ما فقط اجرای قانون رو از آقایون می خواهیم. قسمت دوم باز گفته که دولت دهم تبعیض علنی در سال 90 با پیشنهاد افزایش حقوق دستگاه های قضایی و سازمان های تابعه و نهاد ریاست جمهوری بنا نهاد و متاسفانه اعتراض شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در دیوان عدالت به این موضوع علی رغم استراحت قانون اثر بخش واقع نگردید. یعنی در سال 90 اومدم، تمام دستگاه رو افزایش 50% دادم و
بله
به کارمندان دولت و بازنشستگان رسید، اون افزایش قطره چکانی بود که ما به خاطر همین به دیوان شکایت کردیم و رئیس به نفع ما صادر شد، ولی متاسفانه دولت با همکاری دیوان اومدن که چون 33,000 میلیارد بار مالی داشت اومدن رأی رو باطل کردن در سال 94.
بله
یکم عدم اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که از سال 86 تا پایان 1392 به میزان 67.3% تا اون موقع که الان نزدیک به 200% رسیده. با این تورمی که وجود داره قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان رو کاهش داد که میباید افزایش ضریب سالانه حداقل نباید کمتر از نرخ رشد تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام کرده. خسارات ناشی جبران ناپذیر ویرانگر به قدرت خرید بازنشستگان وارد نمود که اثرات آن هرگز پاک نخواهد شد. بند 4 دولت 11 علی‌رغم شعار عمل به قانون و رعایت حقوق شهروندی و با عنوان تدبیر و امید در خصوص بازنشستگان فقط در اعمال ماده 125 بر مبنای قانون عمل نمود و زمینه تصویب متناسب سازی قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 30 برنامه 6 توسعه را فراهم ساخت. این قسمتش رو یعنی اون ماده 125 رو که باید اجرا می‌کردن، خب اومدن ماده 125 اصلا برداشتن در برنامه توسعه ششم. یعنی هیچی، یعنی طلبی که هر همکار حدود 30 میلیون به طور میانگی از ماده 125 با توجه به این تورم طلب داره، ولی متاسفانه اومدن سال گذشته ماده 125 رو حذف کردن و به جای اون ماده 109 رو گذاشتن. یعنی فقط اومدن بازی کردن با این ماده ها و تفسره ها تا جایی که بتونن حق بازنشستگان رو واقعا تعریف کنن. بعد دیگه از سال 93 به بعد برخلاف نصر سریع مواد 64, 125, 126 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت 11 به طور گزینشی و تبعیض آلود در برخی از دستگاه های اجرایی به ترمیم حقوق شاغلان اقدام نمود. همین اقدام تبعیض آلود گزینشی موجب ناهماهنگی و تفاوت آشکار و فاحش بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان شد. یعنی برای شاغلان اجرا کردن، هرچند که شاغلان ما یعنی فرهنگیان ما حقوق آنچنانی نمیگیرن، ولی باز در مورد بازنشستگان اجرا نکردن. و بعد دیگه خیلی طولانیه، من اینو اگه بخوام بخونم خب وقت زیادی میگیره.
ممنون. تا اینجا همین نکاتی رو هم که اشاره کرده بسیار حائز اهمیت هست و اگر نکته دیگری هست بخواید اشاره بکنید بفرمایید.
خواستای ما این بود که برای رفع تبعیض فوری با توجه به رقم تورم تصاعدی در کشور بین 55 تا 60% در 7 نخست سال، باید حداقل بر مبنای خط فقر حقوق بازنشستگان در سال جاری و آتی ترمیم بشه. یعنی ما خواهان این بودیم، این هستیم که با توجه به تورمی که الان موجود در کشور و خط فقر الان اعلام کردن 6 میلیون، حداقل حقوق باید 6 میلیون بشه که واقعا بازنشستگان بتونن یک رفاه نسبی داشته باشن. اعتبار لازم برای این تبعیضات به مبلغ 15 تا 20 هزار میلیارد تومان میتونه از منابع فروش نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش ارز دولتی که سرمایه هنگفتی را علاوه بر مبلغ پیشبینی شده در بودجه سنواتی عاید شده تامین شود و اصلاحی بودجه آن را از اول سال جاری یعنی 98 به علت نوسان قیمت ها جهت نجات زندگی بازنشستگان کشور پرداخت نمایند. بازنشستگان کشور با این تورم افزار گسیخته و صدقه ای که به نام حقوقدان ها دریافت می شود توان یک هفته تامین هزینه زندگی خود را ندارد و این شرایط را دولت از آن کشور با تعدی به سرمایه های آنها به وجود آوردند و مسئول خسارت ناشی آن از آن هم می باشند. و خطاب کردیم به دولت مردان، بدانید که ما تا رسیدن به حقوق قانونی خود از تمام گزینه های ممکن و قانونی استفاده می کنیم و به عنوان متولیان انقلاب همچنان برای پاسداش آرمان ها در مبنای قانون، قانون اساسی و قوانین موضوع عمل خواهیم کرد. یعنی واقعا همکارا نمیتونن واقعا بپذیرن این افزایشی که اینها میخوان تا سال 1400 به بازنشستگان به صورت قطره چکانی بدن، اونم هر سال 250 بین 350 و این واقعا توهین بزرگیه به بازنشستگان. باز اگه سوالی داره من در خدمتتون هستم.
درود.
یه قسمتی از قصد بود
بله،
ولی واقعا وضعیت بازنشستگان در حال حاضر آقای روشن در جامعه به یک بحران و مصیبت بزرگ تبدیل شده که باید حتما به اون توجه بکنن. یعنی اگر توجه نکنن واقعا ضررهای جبران ناپذیری به زندگی بازنشستگان، یعنی برمیگرده به خود بازنشستگان. و امیدوارم که با روحیه همدلی و وحدتی که بین بازنشستگان هست همچنان به این راهمون ادامه بدیم، بتونیم اتاقهای شیشه‌ای که آقایون درش وجود داره شکسته بشه و صدا و فریادهای ما رو بشنوند و ما رو ببینند.
البته اونها واقف هستند که اوضاع چگونه هست، ولی مسئله این هست که در اونها حس مسئولیتی نیست. آنها میخوان شما را نادیده بگیرن و در واقع در این ماراتون سنگلاخی شما را فرسوده بکنن. ولی این همدلی و وحدتی که بین شما عزیزان و بزرگواران هست، این عزم استواری که در شما هست، به یقین به نتیجه خواهد رسید. حال خانم اسفندیاری بزرگ، در اینجا از فرصت استفاده کنم این هم بپرسم، با توجه به تجمع گسترده و سراسری و شورانگیز معلمان در 22 و 23 مهر پیش از در واقع تجمع شما عزیزان برگزار شد و شاهد اون بودیم، تأثیر اون بر تجمع شما عزیزان چگونه بود و برنامه‌ای هست برای همگرایی و همدلی بیشتر با این شاغلان که در واقع
امیدوارم امروز تعدادی از شاغلان عزیزم حضور داشتن.
درود بر اونها.
ولی اومدن و واقعا حضور خودشون رو، یعنی حمایت خودشون رو از بازنشستگان نشون دادن و باید دور برسد در این شاغلین عزیز. و واقعا روز 22 23 که تحصیل سراسری در کشور بود، باید دستمریزات گفت به همکاران شاغل که با این جوی که الان حاکمه شجاعانه تحصیل کردن و سر کلاس نرفتن. بیشتر باید پاس گفت همکاران شهرستانی، خصوصا شهرهایی که لرزی هستن، که با اینکه اونجا امنیتی تره و باز شجاعانه نشستن توی دفتر مدرسه و سر کلاس نرفتن. امیدوارم که روزی برسه که شاغل و بازنشسته، چون همه بیشتر آهاد مردم خواسته ها یکیه و معیشت، واقعا معیشت چیز زندگیه. ما به خصوص قشنی که حالا کارمند بوده و حالا بازنشست رو یا اتون کارمند هستش، خب حرف اول رو میزنن معیشت نداشته باشیم، درمان آنچنانی نداریم، زندگی مطلوبی نداریم. همکار ما مثلا مریض، واقعا توان این که بخواد بره داروخونه دو تا یه نسخه بگیری نداره آقای روشن. واقعا همکار میمونه میگه قرصی که من میگرفتم 70 تومن الان شده حدود 180 تومن. خب میگه ترجیح میدم نگیرم، من حقوقم وقتی که 700 تا 600، من این همه پولو بدم برای دارو، بقیه زندگیمو چجور، عمراتمو چجوری بگذرونم. واقعا این دردناکه. امیدوارم روزی برسه که همه با هم در کنار هم مطالباتمون رو بخوایم از این آقایون مرفع بیدرد و اون خواسته های قانونیمون که حقمون هست، واقعا حق هر شهروند هست که از یک زندگی مطلوب و خوبی برخوردار باشه بهره ببریم و دست بیاریم.
به امید آن روز و به یقین عاجل شود، گرچه به عاجل نشود. خانم اسفندیاری بزرگوار، به عنوان پرسش پایانی که بیشتر از این مصدع اوقات شریفتون نمیشم که میدونم با خستگی حضور در کف خیابان در این تجمع شورانگیز هنوز در واقع بر تن و جان شما هست، فقط حالا پرسش پایانی در واقع در رابطه با حاشیه های این تجمع هست که معمولا وجود داره.
به اون صورت مشکل نبود، تجمع به خوبی برگزار شد و به خوبی هم پایان یافت. البته به خوبی پایان یافت، یعنی مشکلی برای همکار ما به وجود نیومد و به اون صورتی که قبل نیروهای ویژه بودن یا یگانهای ویژه بودن، نه. فقط وقتی که ما مجلس که می رفتیم، اون موقع در خیابون اصلی رو یگانهای ویژه گرفته بودن کنار هم، که حالا شاید منظورشون این بود که نبینن مثلا پلاکارد هایی که نوشته هایی که دست همکارا بوده، ولی آنچنان مشکلی نبود و به خوبی هم تا آخرین لحظه ها که ما بودیم، آخرین نفراتی بودیم که رفتیم، این اون محل رو ترک کردیم، مشکلی به وجود نیمد و همه همکاران به سلامت به باشون هم رسیدن. اونان که از راه دور اومدن و واقعا هنوز خستگی راه روز قبلشون بود، حالا 16 ساعت 15 ساعت 8 ساعت 9 ساعت 4 ساعت تو ماشین بودن، ولی باز همون روز برگشتن. یه 2 ساعت 3 حرکت داشتن، یه 2 ساعت 6 حرکت داشتن، یه 2 ساعت 12 شب حرکت داشتن. انشالله که به سلامتی و به خوبی و خوشی به کانون گرم خانواده هاشون برگردن.
درود به شما بزرگواران، و باید دست مریضات گفت، امید که هرچه زودتر این اقدامات مطالبه گرانه شما به نتیجه مشخص برسه.
امیدوارم.
من از شما بزرگوار هم بابت این گزارش و اطلاع رسانی بسیار بسیار سپاسگزارم. مانا و پایدار باشی. در پایان اگر نکته‌ای هست بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بسیار چیزی که ندارم، بازم همون ما امیدوارم که گوش شنوای چشم بینایی داشته باشن و این قشن فرهیفته رو که واقعا 30 سال از بهترین عمر زندگیشون و سالهای زندگیشون رو گذاشتن توجه خاص و توجه ویژه بشه، چون الان اونا که بر مسند قدرت هستن شاگردان این عزیزان بودن. و بعد من خودم یه متن رو برای تبلیغ تجمع گذاشته بودم: ما پیشکسوتان و بازنشستگان فرهنگی دیروز در کلاس درس معلم اخلاق بودیم و جالب است امروز حق ما رو در کف خیابان باید طلب کنیم. جناب نوبخت، بعد درمانی بس است، مسئولین چرا از اجرای قانون هراسانم. امیدوارم که دیگه وعده ندم و با گفتار درمانی ما رو سرگرم نکنن، دور نزنن و حق قانونی، مطالبات قانونی ما رو که حق ما واقعا حق قانونی ماست. ما چیزی زیاد طلب، درسته که به قول معروف میگن فرهنگی ها زیاد هستن تعدادشون، ولی زیادی نیستیم. حق قانونی ما رو بگم.
بله، امید که در این حضرات که چشم و گوش را بستند گوش شنوایی باشه، اما تجربه ثابت کرده که چنین نیست، چون ها نمیخواهند ببینند و نمیخواهند بشنوند و نه اقدامی بکنند. ولی با این اقدام شورانگیز شما بزرگواران، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
بله. ما اراهمون رو ادامه میدیم، ادامه دیم تا رسیدن بخواد، تا جایی که توان داشته باشیم. ما همکارای ما واقعا هر روز که میگذره خب انرژی ها تحلیل میره، من فرسیده تر میشم، ولی تا که یعنی واقعا چی میخواد جواب رویه، یعنی چجوری میخواد اینا شب بخوابن راحت، خواب راحت داشته باشن، در صورت همکار من برای نون شبش هنوز محتاجه، یعنی واقعا مستصله، نمیدونه باید چیکار کنه. من نمیدونم اینا چجوری با آیا وجدان بیداری هست که درک کنه. همکار دانشگاه قبول شده، بچهش خب شهرستان بوده نتونسته بفرسته تهران، باید بذاره دانشگاه آزاد، میگه من هزینه ندارم بدم. خب واقعا اینا درده.
بله.
امیدوارم که روزی برسه که از اون زندگی نسبی مطلوب که حق قانونی هر شهروند ایرانی هست ما هم برخوردار بشیم.
این در واقع حق مسلمه همه شهروندان هست.
شهروندان، بله بله.
پایدار باشید خانم اسفندیاری بزرگوار. من بسیار سپاسگزارم از شما عزیز و آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای شما بزرگواران.
سپاسگزارم، ممنونم.
شبتون بخیر. ممنون از شما عزیز.
شب شما بخیر.
درد ما درد شما، مردم به ما ملحق شدید. درد ما درد شما، مردم به ما ملحق شدید. درد ما درد شما،
مردم به ما ملحق شدید.
درد ما درد شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رسول بوداغی، فعال صنفی معلمان.
جانم،
جانت بی بلا. سلام و درود به شما بزرگوار آیه بوداغی گرامی.
خوبی خوبی، خسته قربان شما.
زنده باشید.
بفرمایید آقا حمید، درست عرض میکنم؟
زنده باشید، درست میفرمایید. درود بر این حافظه رشک برانگیز شما، حمید روشن از رادیو ندا.
بله بله.
امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه در خدمت هستم.
زنده باشید، خدمت از بنده هست بزرگوار. راستش یک تصویری در شبکه‌های مجازی از شما منتشر شد با این عنوان، بله، حمایت رسول بوداغی از تحسن امروز و فردای معلمان. بله. آموزش، بهداشت و درمان رایگان، رفاه معلم، اشتغال کامل، بیمه بیکاری و رفاه حق هر ایرانی هست، که البته همه اینها را از شما بزرگوار دریغ کردند و 7 سال زندان دادند به شما، بیش از 7 سال، و در حکم جدید هم که 9 ماه دیگر هم اضافه
بله بله،
به اضافه حکم شلاقش هم که جای خود
در راه عدالت شلاق خوردن هم خیلی سخت نیست آقا.
درود بر شما. واقعا شما بزرگواران در راه عدالت بسیار هزینه دادید. و یک فیلم دیگری هم از شما دیدم منتشر شده که کلیپ کوتاهی هست که حضرات باجوها پشت سر شما قائم شدن، به شما هم چشمند زدند و دم از شجاعت میزنن و پاسخ شما بسیار 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 سنجیده و بسیار جسورانه هست. واقعا تحسین کردم. در این حال شما همبندی زندیات شاهرخ زمانی هم بودید که
دقیقا
واقعا که یادش گرامی باد.
یکی از اون پشتیبانان قوی و قدرتمند ما بود. ما با هم در کنار هم در زندان واقعا می جنگیدیم. شاهرخ بسیار انسان قوی و دارای دیدگاه خیلی وسیع بود، خیلی به اصطلاح صاحب فکر و اهل مطالعه بود، خیلی سخت مطالعه می کرد و روشن بود، تسلط عجیبی روی به اصطلاح تفکراتش داشت. یه تفکراتش خیلی مسلط بود، مطالعه بر اثر مطالعات عمیق. من خیلی از شاهرخ خوشم می اومد.
یادش گرامی باد. برای همین حتی در زندان هم وجودش رو تحمل نکردند و اون مرگ را برایش رقم زدند. طبق اطلاعی که اخیراً تو شهریور ماه 22 شهریور سالگرد این بزرگوار هست بود، خانوادش اطلاعی که داده بودند گفته بودند ساعتی پیش با ما تماس گرفته بود و در پی اون
او بسیار قوی بود. بسیار اصلا من نمیدونم، خیلی ها معتقدن که به اصطلاح به وسیله اینا به شهادت بود. خیلی ها، خیلی از همبندی هاش.
بله، مرگ ایشان مرگ سرافرازانه ای بود و کاملا هم عیان هست که چگونه رقم خورده. یعنی افکار عمومی جامعه به هیچ وجه نمیپذیری که به مرگ طبیعی رفته.
بله.
حال بزرگوار، امروز توی شبکه‌های مجازی تصاویر بسیار زیادی از شهرهای مختلف هست از اقدامات واقعا درخشان همکاران در تحصن سراسری.
خوشبختانه
تا اینجایی که خبرش رسیده بیش از 54 شهر رو در بر گرفته که به یقین گسترده تر هم خواهد شد. حال خواستم ببینم آیه بوداقی، آیا امکان هست که شما در این رابطه نقطه نظراتتون رو بفرمایید که بشه در واقع یک گزارشی از این اقدام واقعا بسیار شورانگیز تهیه کرد؟
از شبه حضور شما خودم مصاحبه کنم هیچ اشکالی نداره، من در خدمتتون هستم، اگه فرصتی باشه هستم.
زنده باشید. خب آیه بوداقی، امروز اولین روز فراخوان تحصن سراسری فرهنگیان هست و طبق خبرهایی که تو شبکه‌های مجازی هست بیش از 54 شهر فرهنگیان 54 شهر به این تحصن پیوستند و تصاویری هم منتشر شده که در واقع از حمایت گسترده این فراخوان برخوردار شده. حال بفرمایید اطلاعاتی از این اقدام همکاران چگونه هست؟
بله، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همه معلمان آگاه و شجاع. هر شبه حضور شما، معلم‌های ایران شاید به قولی یکی از خیرخواه‌ترین و نیکندیشترین گروه های اجتماعی هستند که هیچ وقت خواهان برهم خوردن نظم کشور نیستند. اما متاسفانه حکومت این رو درک نمی کنه. با هر تفکری که خیرخواه باشه، که مصلحت اندیش باشه، با اون به شدیدترین شیره اینا برخورد میکنن. بارها ما با این جماعت از سال 1370 78 که تشکل‌های صنفی تشکیل شده، ما دائم داریم با اینها به مسالمت آمیزترین شکل صحبت می‌کنیم، نامه می‌نویسیم، گفتگو می‌کنیم، خواهش می‌کنیم، تمنا می‌کنیم که به حقوق معلمان و به حقوق دانش آموزان که بخش بزرگی از حقوق مردم ایران هست توجه کنند. اما اینها هر بار بیشتر ما رو مورد تمسخر قرار می‌دهند. یعنی اینها اهمیتی که به اوشک و توپ و تانک میدن انسان نمیدن. براشون یک گلوله تفنگ مهمتر از جان هزاران انسانه. دیگه معلم ها هم واقعا خسته شدن. به نظر من امروز دیگه آغاز تحسنات پیاپی معلمان خواهد شد که از همه اقشار و طبقات و معترضین اجتماعی، از رانندگان شرکت واحد گرفته تا کارگران، تا رانندگان ماشین های سنگی، تا پرستاران، دانشجویان، هر قشری که بازاریان، حمایت میکنیم ما و دست کمک به سوی همه این اقشار دراز میکنیم و به این نتیجه رسیدیم پس از 40 سال اینها به جز زور هیچی حالیشون نیست، حرف منطق رو نمیفهمن، در فهم و شعور این آدم ها نیست، مغزهای بسیار بسیار متحجری دارن اینها، از احترام سوء استفاده میکنن. به کسانی که به نزدیکترین افراد خودشون مثل آیت الله منتظری و آیت الله رفسنجانی و خیلی ها رحم نمی کنن، به کی باید اینها رحم کنن؟ تجمعات معلمان بسیار گسترده است و در روزهای آینده بسیار بسیار گسترده تر خواهد شد. اقشار دیگه هم به اینها خواهند پیوست و ما امیدواریم که این مسئولینی که نفهم هستند واقعا متوجه بشن که خیلی خیلی رویداد به اصطلاح هولناکی در انتظارشون هست. ما به جرأت میگیم که از هیچ قدرتی نمیترسیم. اگر معلم ها تا حالا به میدان نیومدن فقط به مصلحت مردم و به مصلحت دانش آموزان و به مصلحت ایران بوده و نمیخواستن که نظم، اندک نظمی که در جامعه به خاطر خود مردم هست، به خاطر احترام مردم که هم که باشه، نمیخوان این اندک نظم هم به هم بخوره، وگرنه ترسی از این قدرت پوشاری ندارن. من معلم ها از هیچ قدرتی نمیترسن، مردم ایران از هیچی نمیترسن، فقط مصلحت مردم رو در نظر میگیرن. اقشار مختلف فقط مصلحت مردم رو در نظر میگیرن، وگرنه از این قدرت جمهوری اسلامی هیچ ترسی ندارن. بفرمایید.
درود بر شما. در واقع جان کلام را فرمودید. حال پرسش این هست که با توجه به کالایی سازی، پولی سازی آموزش و خدمات و عزیزان بزرگوارانی الان از معلمان، آقای عبدی بهشتی، آقای مردانی، آقای دیگران، درود
حبیبی
بر شما. بله آیه حبیبی الان همکنون زندان هستند و عزیزان مثل شما و آقای قنبری و دیگر عزیزان، چون اسامی بسیار، آقای باغانی، اینها هم هزینه هایی دادند، در زندان بودند، آقای هاشمی یا آقای داوری، پرسلیمان، کمالی قشقاوی. در طول این چندین سال که معلمان در عرصه کنش صنفی بودن، هزینه های گزافی دادند. حال با توجه به این وضعیتی که فرمودید، چشمنداز این حرکت چگونه هست به نظر شما؟ واقعیت این هست که برخی چنین وانمود میکنن که این اقدام باعث در واقع ضربه زدن به آموزش دانش آموزان میشه، ولی من نمیدونم واقعا در کلاس های 40 نفره چگونه میشه آموزش داد و یا در مدارس کپری و مدارس که سقفش ریزش میکنه، دیوار ریزش میکنه و هر روز هم شاهد یک فاجعه ای از دست دادن دانش آموزان هستیم، این اقدامات در واقع چقدر میتونه ضربه بزنه به آموزش دانش آموزان؟
از سواد حضور شما، جمهوری اسلامی ثابت کرده که هر وقت فشار بالا سرش باشه عقب نشینی خواهد کرد. این در واقع ویژگی همه حکومت های دیکتاتوری هست. جمهوری اسلامی هم تبدیل به یک حکومت دیکتاتوری اوریان شده، شکی درش نیست، و عقب نشینی خواهد کرد. هرگاه بهش فشار وارد بیاد، به خصوص از طرف داخل، از طرف ملت ایرانی، عقب نشینی خواهد کرد. من چشمانداز خوبی دارم، امیدوارم که به حقوق مردم و حقوق معلمان و حقوق دانش آموزان، ببینید آقای جناب آقای روشن، الان معلمان و جامعه هیچ جدایی ندارن، حقوق معلم حقوق جامعه است، حقوق جامعه حقوق معلمه، چون معلم در بطن جامعه است، با دانش آموز زندگی میکنه. اگه سقف فرو بریزه روی سر معلم هم فرو خواهد ریخت، اگر زمین لرزه بیاد، اگه کلاس سرد باشه، اگه گرم باشه، معلم و دانش آموز با هم رنج خواهند کشید. اینه که هیچ جدایی مردم از معلم ها و معلم ها از مردم ندارن. هر سفر حضور شما، معلمان خودشون هم فرزندانشون در پشت همین میزها تحصیل میکنن، اقوامشون دوستانشون هم در پشت همین میزها تحصیل میکنن. درباره خصوصی سازی فرمودید، ببینید خصوصی کردن مدارس یک فاجعه است برای کشوری که خدای ثروت هست. لزومی به اگر اینها بودجه این کشور رو صرف کشورگشایی خودشون امپراتوری جمهوری اسلامی میکنن، زیانهایی رو که آموزش و پرورش پولی به وجود آورده از دوران رفسنجانی این شروع شد با غیر انتفاعی کردن مدارس. ببینید چه فریبکارانه، مدارسی که با هدف پول تأسیس میشن اینا اسمش اونها غیر انتفاعی. این خودش اولین فریبیه که اینها تو کارشون هست، کما اینکه همیشه این قشر از جامعه فریبکار بودن. یک توجه به درآمدزا بودن آموزش و پرورش جلوی توجه به کیفیت آموزش و پرورش رو میگیره. دو، رقابت علمی در میان دانش آموزان جای خودش رو به رقابت پولی میده. دانش آموزان پولدارتر به دانش آموزان کم پولتر فخر میفروشن و آنان را تحقیر میکنن. این باعث کاهش انگیزه ی هر دو گروه از دانش آموزان خواهد شد. دانش آموزی که پول داره به این نتیجه میرسه که همه چیزو پول تعیین میکنه دیگه، برای چی درس بخونه؟ و دانش آموزی که پول نداره میگه همه چی پول، من برای چی درس بخونم؟ لذا هیچ کدوم از این دو گروه از دانش آموزان این انگیزه علمی نخواهند داشت. سوم این که باز میخوام بیشتر به دانش آموزان پولدار خواهند کرد. این هدف اینجور مدارسه. و دانش آموزان کم پولتر معیار ارزش ها را پول تلقی می کنند و همه ی انگیزه دانش آموز در آینده جمع‌آوری پول خواهد شد. پنجمین این که دانش آموز جامعه خود به خود بیشتر طبقاتی میشه. دانش آموز با مقایسه خود و دیگران فشار روحی روانی بیشتری رو احساس خواهد کرد. مدرک گرایی بیشتر رایج خواهد شد. علم از اعتبار میفته. ببینید یکی از فجایعی که در جمهوری اسلامی هست الان حاکمه نخبه پروریه. اینها میخوان از یک اقلیتی نخبه هایی بسازن و اکثریت جامعه رو به عنوان سیاهی لشکر خودشون تلقی میکنن. این یک فاجعه است. نخبه پروری فاجعه است. ببینید طبق تحقیقات روانشناسان 97% از آدم ها از مردم به طور طبیعی هوش نرمالی دارن، اما این هوش نرمال باید تقویت بشه. فقط 3% از جامعه کم هوش هستن، دارای بهره هوشی پایین هستن. 97% طبیعی هستن، 3%شون هوش برتر هم دارن. خب 94% دیگه نرمال هستن، دارای بهره هوشی نرمال هست. اگر امکانات آموزشی مناسب باشه، اگر امکانات وسایل رفاهی و آموزش آزمایشگاه باشگاه ورزشی ارسوادور کتابخونه آیتی مدارس مجهز به اینها باشن، به هنر توجه کنن، این 96% همه میشه نخبه بشن. چه نیازی به نخبه پروری؟ این شرایط دیکتاتوری هست که نخبه پروری رو رواج میده. این کار دیکتاتور هاست که میخوان نخبه پروری رو رواج بدن. این هم از چیزی که به نظر من میرسید، از فجایعی که آموزش و پرورش سیاسی به وجود میاد. سیاستی که اخلاق درش نیست، سیاست بی اخلاق. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. سخنان بسیار پر نغزی هست آقای بداغی گرامی. واقعا این فاجعه‌ای که در رابطه با آموزش و در حوزه‌های دیگر هم هاکزا چنین رفته،
بله،
واقعا تصویر بسیار سیاهی هست. حال
دقیقاً
با توجه به این فاصله طبقاتی که توی آموزش هست، که یک عده پولدار من دیدم توی شبکه‌های مجازی هست، مدارسی هست با شهریه 37 میلیونی وابسته به این حضرات هم هست و مدارس کپری و بسیار فرسوده، چون فجایع دیگری هم الان توی دیدم تو خبرها بود در هرمزگان، در خود کردستان، در سنندج فرو ریختن دیوار، یا در خراسان شمالی رخ داده. در تایید فرمایشات شما عرض میکنم که واقعا مسائل معلمان جدا از مسائل جامعه و خانواده ها نیستند و تصویری از شما هم در فضای مجازی منتشر شده که بسیار زیبا نوشتی در حمایت از این تحسن که آموزش، بهداشت و درمان رایگان، رفاه معلم، اشتغال کامل، بیمه بیکاری و رفاه حق هر ایرانی هست. حال پرسشم اینه که در قبال این تحسن که شروع شده امروز و ادامه خواهد داشت و در واقع این آغاز راه هست، حمایت خانواده ها و دانش آموزان چگونه بوده؟
بله، ببینید جناب آقای روشن، حمایت خانواده ها، خانواده ها رو که ما بینشون داریم زندگی میکنیم، میان به مدارس سر میزنن، میگن آقا ما پول نداریم، چرا از ما پول میگیرید؟ در واقع همدرد ما هستن. اما استقبال اینها قطعا بسیار خوشحال کننده است براشون. بعدش هم ببینید این تحسنات در صورتی که ادامه دار باشه، شورای هماهنگی اینها این تحسنات رو ادامه بده، مردم خواهند پیوست. اینطوری نیست که اونها یک روزه، مردم اصلا خبر ندارن. در صورتی مردم به این حرکت ها خواهند پیوست که ادامه داشته باشه. شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی به صورت شورایی اداره میشه، فرد نیست که الان من بگم آقا سه روز دیگه تمدید کنیم. اینها باید بشینن دور هم و اینو تمدیدش کنن. به نظر من پیشنهاد میدم به شورای محترم هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران که این حرکت رو هماهنگ کنن با اقشار دیگه جامعه، با رانندگان شرکت واحد، با رانندگان ماشین‌های سنگین، با کارگران، با پرستاران، با دانشجویان، تا بلکه این ملت بتونن حقوقشون از حاکمان بگیرن. من اینطوری برداشت میکنم که بایستی ادامه دار باشه تا مردم بپیوندن به این حرکت. آموزش، ببینید این شعاری که فرمودید بنده نوشتم، این خیلی ها گفتن اینو، این از تاریخ، در طول تاریخ همیشه گفته شده و این حق مردمه. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر تک تک اینها صحه گذاشته، اما این حاکمان فعلی خودشون بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستند. از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی کلن تأکید میکنه روی همین. اسم یکی از فصول قانون اساسی هست به نام حقوق ملت. اینها تنها جایی رو که لگد مال کردن همین اصل 19 تا 42 قانون اساسیه. از حق زبان مادری، از حق تجمع و اعتراض، از حق راهپیمایی، از حق تشکلیابی تا به اصطلاح دولتی بودن مدارس، اصل 30 قانون اساسی، تا شکنجه ممنوع، تفتیش عقاید ممنوع، شنود تلفن ها و بر بازرسی نامه‌های مردم ممنوع، اشتغال وظیفه دولت برای تک تک افراد جامعه باید اشتغال ایجاد کنه، بهداشت و درمان باید رایگان باشه. همه این اصول جزء اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، اما اینا به این اصول فراموش شده ترین اصول قانون اساسی هستن و حتی گاهی عمدن لگدمال شدن این قوانین. اصل سی قانون اساسی رو اولین بار این آقای رفسنجانی بنیان گذاشت، یعنی
منظور نقضشو
نقض برای اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی اصل سی قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، نابودش کرد به نام مدارس غیر انتفاعی و فریبکارانه گفت غیر انتفاعی، مدارس انتفاعیه، این اسمش مدارس غیر انتفاعی. و در زمان وزارت آقای محمد علی نجفی، اینا حقوق ملت اساساً حکومت‌ها برای آسایش و امنیت مردم هستند. یعنی فلسفه به وجود اومدن حکومت این دوتاست، امنیت، آسایش، آسایش و رفاه، امنیت و رفاه مردم. دقیقا اینا این دوتا رو نابود کردن، هم امنیت مردم رو هم رفاه مردم رو. خودشون امنیت مردم رو هم بیشتر از هر چیزی، بیشتر از هر قدرت دیگه ای، خودشون امنیت مردم رو زیر پا میذارن. الان ما 4 زندانی داریم، 5 معلم زندانی داریم، آقای محمود بهشتی، آقای اسماعیل عبدی، آقای محمد حبیبی، آقای عبدالرضا قنبری و آقای روح الله مردانی. ما خواهان آزادی اینا هستیم. اینا از ابتدایی ترین حقوق این معلمان رو محروم میکنن، از مرخصی معلمان رو محروم میکنن، از آزادی مشروط که برای جرایم عادی هم رعایت میکنن، برای معلم ها این قشر نجیب و محترم و زحمتکش رعایت نمیکنن. بله، من در خدمتتونم.
زنده باشید. حالا اشاره کردید به معلم های زندانی، جا داره همینجا اشاره بکنم که 19 مهر ماه پنجشنبه جناب آقای عباس واحدیان شاهرودی بازداشت شدند و بدتر و رذیلانه تر اینی که دختر به دختر 10 ایشان گفتن که باباتو میبریم و دیگه نمیبینی و میبریم میکشیم، با چنین رذالتی. و در
این دیکتاتوری اوریان، بله این دیکتاتوری اوریانه، بفرمایید.
دیکتاتوری هست تا دیکتاتوری، و چنین رذالتی به کودک 10 رو بگن که پدرت رو میبریم میکشیم، من نمیدونم در قاموس چه فرهنگی چنین اقدامی هست. حال
بله.
ننگ بر آنهایی که چنین دستورهایی میدن، بر آمران و عاملان چنین اقدامات شرماوری. حال جا داره که اینجا از فرصت استفاده کنم، شما بزرگوار و آقای اسماعیل گرامی، جواد ذوالنوری، حسین غلامی، محمد عابدی و همچنین خانم عالیه اقدام دوست در 20 اردیبهشت بازداشت شدید و در پی اون برای شما حکم صادر کردند، 9 زندان تعزیری و 74 ضربه شلاق هم روش. خواستم در این رابطه هم بفرمایید که این پرونده در چه وضعیتیه.
هر شما روز شما بعد ما همونطوری که فرمودی در 20 اردیبهشت 1397 فراخوان داده بودن تشکلهای صنفی معلمان به خاطر گرامی داشت روز معلم، همچنین بازنشستگان هم تشریف آورده بودن در این تجمع. ما هم مثل بقیه رفتیم تو این تجمع سر پا وایسادیم و خواهان احقاق حقوق معلم ها شدیم. خب اینا ما رو دستگیر کردند و رفتیم اونجا تو پلیس امنیت و یه بازجویی کردند و بعد ما رفتیم بعد از مدت ها شعبه 10-60 گوی آقای دهقانی فرشید دهقانی ما رو محاکمه کرد. ایشون گفت که در صحبت حضور شما ایشون گفتن که آقا حرف گفتیم هیچ سندی در دست نیست که ما به اصطلاح امنیت جامعه رو به هم زدیم، امنیت عمومی رو به هم زدیم، کسی از عموم از ما شاکی نیست، ما یه پارک بوده که هیچ مزاحمتی برای کسی هم ایجاد نکردیم، هیچ شما سند و مدرکی ندارید که ما امنیت کسی رو به هم زدیم. گفت آقای دهقانی در واقع گفت که حرف ضابطین قوه قضاییه برای ما مدرک، اصلا نیازی به مدرک هم نیست. ببینید اینا در واقع این اصلا این قضاوت نیست، این قاضی نیست که بگه حرف خب همه ضابطین قوه قضاییه که انسانهای معصومی نیستن، بالاخره دوچار اشتباه میشن، نمیشه حرف اونا برای قاضی مدرک باشه. اگه اینطوری باشه دیگه چرا میارن ما رو دادگاه؟ همونجا همون چیز ضابط قوه قضاییه ما رو محکوم کنه، دیگه چرا میارن قاضی و ما رو محاکمه میکنن؟ وقتی حرف ضابط قوه قضاییه که یه مأمور هست مدرک هست، دیگه قضاوت چه قضاوتی؟ این قضاوت نیست، این قاضیگری نیست، قاضی باید مستقل باشه. خب ما رو به 9 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردن که البته بدل از به اصطلاح 500 هزار تومان پول هست، تبدیل شده به 500 هزار تومان پول وجه نقد که ما باید پرداخت کنیم به قوه قضاییه.
بابت شلاق دیگه یا برای کل حکم؟
نه نه، 500 هزار تومان جریمه نقدی بدل از 74 ضربه شلاق.
بله، شرم بر چنین قاضیانی و شرم بر چنین دستگاه قضاوتی، بر چنان قاضی القضاتی که چنین احکامی برای معلمان فرهیخته و آگاه جامعه صادر می کنند. خب آیه بداغی گرامی، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما بزرگوار، برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فقط از همکاران عزیزم خواهش می‌کنم که همدیگر رو تنها نذارن، با هم در ارتباط باشن و با تشکل‌های صنفی معلمان، شورای هماهنگی ارتباط داشته باشند، خبررسانی کنند، اجازه ندن که در سکوت دادگاه‌هاشون، بازجویی‌هاشون، تهدیدهاشون برگزار بشه.
درود بر شما. زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار.
لطف کردید. خدا نگهدار.
پایدار باشید. خداحافظ.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلایه آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد تحسن سراسری معلمان. معلمان شجاع، دانش آموزان گرامی و مردم آگاه، روزهای 22 و 23 مهر ماه در تاریخ پر افتخار جنبش معلمان ایران به عنوان روزهای تجلی و شکوه اتحاد و همبستگی ماندگار شد. جنبشی که از زمان رژیم پهلوی با ریخته شدن خون خان علی بر سنگ فرش خیابان پا گرفت و اینک در عزم راسخ شما و مقاومت معلمان در بند تجلی یافته است. درود بر عزمتان که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید. راهتان مستدام باد. برگزاری تحسن پرشور این روزها را به همه تبریک می‌گوییم، همانطور که در بیانیه فراخوان تأکید کردیم. اگر مطالبات ما که مطالبات تمام مردم ایران است برآورده نگردد، مهر ماه آغاز اعتراضات خواهد بود و در صورت ادامه بی‌توجهی‌ها این مسئولان هستند که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و بدانند ما پیگیر حق و حقوق خود و دانش آموزانمان هستیم. تحسن در حالی با موفقیت انجام شد که در طی روزهای گذشته فعالان صنفی و معلمان در سرتاسر کشور تحت فشار بودند و برخی مدیران در همسویی با حراست و اطلاعات فضای ترس و ارعاب در مدارس به وجود آوردند، تا جایی که در اولین روز از تحسن سراسری فرهنگیان ایران محمد رضا رمضانزاده دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی که ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی را عهده دارد در راه بازگشت به منزل بازداشت شد و ساعت‌های متمادی خانواده و اطرافیان ایشان از سرنوشت وی بی اطلاع بودند. ایشان توسط اطلاعات دولت بازداشت شده است و اطلاعات با در اختیار گرفتن اکانت تلگرامی ایشان، کانال شورا و ابرگروه تحسن را در اختیار گرفت و تا توانستند تلاش کردند مسیر تحسن را منحرف کنند. با این وجود معلمان مطالبه‌گر به خصوص زنان معلم صفوف خود را متحدانه شکل دادند تا نشان دهند مطالبات ما از سر تفنن نیست و مسئله زندگی انسانها در میان است. بازداشت آقای رمضانزاده در ادامه دور تکراری و باطل تعرض و بازداشت فعالان صنفی است که منطق مسلط تمام دولت‌ها بوده است، اما اراده جمعی معلمان تسلیم نشد و تحسن به صورت متحدانه در روز دوشنبه ادامه یافت. برگزاری با شکوه تحسن در استانهایی که تشکل صنفی پویا دارند بار دیگر نشان داد که بین تشکلیابی مستقل و پیگیری مطالبات رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تأکید مجدد بر مطالبات صنفی و آموزشی خواهان آزادی فوری محمد رضا رمضان‌زاده و تمام معلمان دربند است. شورای هماهنگی اعلام می‌دارد که مسئولیت هر گونه خطری که متوجه دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی گردد بر عهده حاکمیت و بانیان چنین تعدیهایی است. پیش از این شورای هماهنگی در فراخوان خود نسبت به هر نوع برخورد امنیتی و پلیسی با متحسنان هشدار داده است و معلمان را به تحسن محدود در دو روز یکشنبه و دوشنبه دعوت نموده، اما چنانچه روند احضار و بازداشت فعالان صنفی متوقف نگردد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بنا به اراده فرهنگیان ایران بار دیگر آنان را به ادامه اعتراضات گسترده فرا خواهد خواند. شورای هماهنگی ضمن تأکید بر استقلال خود و تشکل‌های صنفی عضو شورا از تمام اقشار اجتماعی، دانش آموزان، دانشجویان، والدین محترم، تشکل‌های مدنی و کارگری و که با تحسن سراسری معلمان اعلام همبستگی نمودند قدردانی می‌کند. شورا از تمام معلمان می‌خواهد از کانال قبلی شورا که اینک تحت کنترل است خارج شوند و تا اطلاع ثانوی از طریق کانال صنفی معلمان اخبار تحسن و مواضع شورا را دنبال نمایند. همچنین ضرورت دارد معلمان عزیز از ابرگروه تحسن مهرماه خارج شده و عضو ابرگروه چالش اعتراضی شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 23 مهر 1397. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.